الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نظریه محقق اصفهانی رو راجع به تحلیل معنای وضع و کیفیت او اشاره کردیم که خلاصش این شد جعل اللفظ علامتا علی المعنا. فعلا نقد نمی کنیم این نظریه رو، می رسیم یکی دوتا ملاحظه داریم بعد از این که مطالب شهید صدر رو اشاره کردیم، ملاحظاتمون رو هم به کلام ایشون هم به کلام محقق اصفهانی اشاره خواهیم کرد. فعلا یک نکته کوتاه رو اشاره کنیم و اون نکته این است که مقارنه بین نظریه محقق اصفهانی در باب وضع با نظریه زبانشناس مشهور و پرآوازه سوئیسی به نام فردینان دوسوسور جالب توجه. این نویسنده که جزء زبانشناسان مشهور و پرآوازه اروپایی است و مباحث عمده و مهمی در مباحث زبانشناسی داره، بسیار هم آدم مقللی در نوشتاره، این نوشته به قلمش بسیار بسیار کم است، ایده های او رو در مباحث زبانشناسی و کیفیت تکون یک زبان و الفاظ در یک زبان شاگردان او پس از فوتش به تحریر در آوردن و کتاب مهمش درس گفتاری در زبانشناسی عمومی است که دو سه تا ترجمه داره، علاما به بالی از گذشته ترجمه شخصیتی کوروش مصطفوی اگه اشتباه نکنم، این از گذشته دوره، ترجمه او ترجمه خوبیه. این شخصیت وقتی میخواد زبان و الفاظ وارده در زبان رو تعریف کنه، عبارتش اینه: زبان نظامی نشانه‌ای است که بیانگر اندیشه هاست و زبان و الفاظ رو میگه با این موارد همخوان و همسو هستن. الفبای کرولال ها، نمادها، علائم نظامی و تابلوها. اینو ببینید با مطالب محقق اصفهانی که دقیقاً اون نکته محقق اصفهانی که وضع رو میاد جعل و لفظ علامتن علی المعنا و دقیقا میگه این وضع اعتباری، حالا این کلمه اعتباری هم در کلام محقق اسبانی یعنی چه، اعتبار به کجا برمیگرده، او به بحث لطیفی الان دیگه نمیخوایم وارد این جزئیات بشیم، لکن ایشون میفرماید این وضع الفاظ علی المعانی اعتبارا مثل وضع تابلوهاست، مثل وضع العلم علی رأس الفرسخ است. خب مقارنه بین آرای این دو نفر که اون مباحث یه در سال 1906 به بعد در دانشگاه ژنو مطرح میکرد و حرفاش برگردان شده، کسی فرصت کنه یه مقاله خوب میشه در زمینش نوشته بشه، مشترکات بین این دو نظریه، نهایت همه حرفای محقق اصفهانی رو در جای مختلف باید جمع کرد، رساله حق و حکمشون، مباحثی که در نهایت الدرایه در چند مورد دارن، مباحثی که به طور خلاصه در بحوث دارن، اینا جمع بشه، نظریه کاملا مدلدار بشه و بعد نظریه این شخصیت اروپایی هم مقایسه بشه با این نظریه، مشترکات و ما به امتیاز این دو نظر بررسی بشه، مطلب بدی نیست، مطلب خوبیه. بالاخره فعلا این نکته رو راجع به کلام محقق اصفهانی اشاره کردیم تا به تحلیل برسیم. نظریه سوم در باب تحلیل وضع نظریه شهید صدر است. خب نظریه رو در مباحث دلیل لفظی جلد اول صفحه 82 به بعد ببینید. ابتداعا سه نکته رو به عنوان مقدمه اشاره کنیم که از کلمات شهید صدر استفاده میشه، ثم اصل نظریه ایشون رو ذکر کنیم. نکته اول، مرحوم شهید صدر میفرمایند ما سه قانون تکوینی که خداوند در انسان‌ها به ودیعه گذاشته داریم که به این سه قانون باید اشاره کنیم. قانون اول، لا شبهت در این که خداوند انسان‌ها رو به شکلی خلق کرده تکوینن که وقتی شیئی رو با یکی از حواس پنجگانه احساس میکنن باعث میشه ذهن انسان انتقال پیدا کنه به صورت آن شی، این امر تکوینی وجدانی هر کسی هم در خودش این امر رو میبینه بلا شبهه. برف رو در خارج میبینه، بلا فاصله یک صورت ذهنی از برف در نفس انسان شکل میگیره. حالا باز نگید که اصلا هویت وجود ذهنی چیه، لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونن بنفسه لدل ازهانی، این بنفسی یعنی چی؟ تحلیل فلاسفه از وجود ذهنی چیه؟ و باز مقارنه بین ادقا از فلاسفه ما و اون چه بعضی های دیگه از جاهای دیگه میگن، و بعد مقارنه به این که اونا هنوز به اول ختم نرسیدن. حالا کاری به اونا نده، اونا جای خودش دیگه، نه اصول یقتضی و بحثا رو بست بدیم، جای خودش. فعلا این نکته اول جز واضحاته. شهید صدر می فرماین تکوینن انسان اینجوریست که با احد حواس خمسه اگر چیزی رو احساس کنه، یه صورت ذهنی از اون شی در ذهن انسان شکل میگیره و در ذهن موجود میشه. این یک نکته روشن. نکته دوم، یک قانون تکوینی دیگری هم کن شهید صدر میفرماین هست، و اون قانون تکوینی این است که گاهی ذهن انسان از مشابه شی یه تداعی ذهنی پیدا میکنه، منتقل میشه به شی، حتی گاهی از ضد شی منتقل میشه به شی. این تداعی هم بلا شبه در نفس انسان هست، هیچ جای شک و شبهی نیست. شما گاهی دو نفر که با هم همبحثن، بارها کنار هم بودن، مز و منزو هستن، فرد الف رو که میبینید بلا فاصله ذهنتون فرد ب تداعی میشه. این هست، این هم از قوانین تکوینیه. حالا تحلیلش دیگه کاری نداریم ما، ولی این هست بالاخره. گاهی ضد شی، انسان ضد یک شی رو میبینه بلا فاصله تداعی ذهنی میشه به ذهنش ضد او. آقا این گیاه خیلی خیلی شیرینه، یه مرتبه تداعی میشه به ذهنش فلان گیاهی که خیلی خیلی تلخه. بالاخره این گونه تداعیات هم در ذهن هست، بلا شک و شبه جای تردیدم نیست. اینم نکته دوم. چی؟ حالا ممکنه به وجه اولم برگرده، شاید تو کلمات شهید صدر میگن دو تا نکته مثلا، لکن ما تفریق کردیم لجهتی. نکته سوم و هو العمده یا و هی العمده، یک قانونی داریم در روانشناسی که از این قانون روانشناس ها تعبیر می کنن به رفلکس های شرطی یا اکتسابی. این قانون که از امور تکوینی است، خلاصش اینه، گاهی ممکن است بین وجود الف و وجود ب فی نفسه هیچ ارتباطی نباشه، اما نفس انسان یا حتی اعم نفس موجودات ممکن است به جهتی یک شرطیت و اقتران بین وجود الف و وجود ب درست کنه و در نتیجه ذهن انسان از وجود الف به وجود ب منتقل بشه. دقت کنید جرقه این نظریه رو که رفلکس های شرطی در روانشناسی است، جرقه های این نظریه رو اندیشمند معروف روسی ایوان پتروویچ پاولوف که خیلی معروف جایزه نوبل رو هم در غدد گرفته، هم یه شخصیت پرکار پیچیده‌ای بوده برای خودش. اصل این نظریه و جرقه های این نظریه را این آقای پاولوف با یک تجربه آزمایشگاهی تحریر کرد که خلاصه اون تجربه هم چیه اشاره میکنی. بعد شهید صد چطور از این قانون کمک میگیره برای تعریف وضع اشاره میکنی. خلاصه اون تجربه پاولوف این بود که او میدید بعضی جانداران، بعضی حیوانات، نمونه بارزش سگها، وقتی که غذا برشون آورده میشد بزاق دهان و شیره معدهشون ترشح میکرد. غذا رو که میدیدن بزاق دهان شیره معدهشون ترشح پیدا میکرد. این آقای پاولوف آمد یه تجربه ای رو به کار برد. وقتی غذا می آورد برای سگها یک زنگ مخصوصی رم به صدا در می آورد همراه با غذا آوردن. بین این زنگ و ترشح بزاق دهان سگها و ارتباطی نبود در آغاز، مدت‌ها حالا نوشتن چقدر دیگه الان یادم نیست، مدت‌ها این کار رو تکرار کرد آقای پاولوف. وقتی غذا می آورد برای سگهاش اون زنگ رم به صدا در می آورد. کم کم به یه شکلی شد که این آقای پاولوف می گفت حالا بیایید ببینید غذا نمیارم برای سگها، ولی تا اون زنگ رو به صدا در میارم این حیوانات بزاق دهان و شیره معدهشون ترشح میکنه. یک اقتران ایجاد شد، تکمیناً بین دو امری که با هم هیچ ارتباط نداشتن، صدای زنگ با بزاق دهان حیوان با شیره معده‌اش هیچ ارتباطی نداره تکوینن، ولی تکرار این مسئله باعث شد در حین غذا آوردن که تکوینن این حیوان ارتباط ببینه بین صدای زنگ و بین اون غذا. لذا بلا فاصله تا صدای زنگ رو میشنید ولو غذایی در بین نبود بزاق دهانش جاری میشد، معدش هم ترشح میکرد. این نظریه به عنوان رفلکس های شرطی در روانشناسی برای خودش یه تحول درست کرد. بعضی از قوانین مختلف روانشناسی منوط به این نظریه شد. مرحوم شهید صدر هم به مناسبت‌هایی در اقتصادنا هم در فلسفتنا به این قانون رفلکس های شرطی یا اکتسابی اشاره میکنه. مثلا مطالعه کنید در اواخر فلسفتونای شهید صدر یک بحثی اونجا هست. خلاصه اون بحث این است که مارکسیست ها یک نظری دارن و اون نظرشون این است که میگویند فکر امر معنوی و روحانی نیست. تفکر یک امر جسمی است، ناشی از بعضی از معادلات در اجسام انسان است، ناشی از احساسه. مارکسیستا برای نفی این که فکر امر روحانی نیست، یکی از مقدمات استدلالش نظریه پاولوفه. شهید زد تو فلسفتونا، میخواد رد کنه این نظریه مارکسیستا رو، از جمله جناب استالین رو، به این مناسبت این رفلکس های شرطی رو مطرح میکنه. اونجا حالا ببینید چی میگه، چه تحلیلی میکنه شهید صدر. در بحث وضع شهید صدر میاد از این نکته خودش میخواد استفاده کنه. لذا حالا دقت کنید خلاصه نظر ایشون. ایشون در بحث وضع اولا میفرماید وضع مجعول انشائی و اعتباری نیست. حالا مثالم میزنه، مثل این که بگه بعتو کل کتاب، بعد اقلا از این بعتو کل کتاب بگن اعتبار تملیک العین بالعوض است مثلا. نخیر، الوضع امر تکوینی، وضع امر تکوینی است و اون امر تکوینی ایجاد الاقتران الاکید بین اللفظ و المعنا. با این توضیح، با این تحلیل که خب روشن انسان ها نیاز دارن به تفهیم و تفاهم با یک دیگر، در این تفهیم و تفاهم خب نمیتونن اشیاء رو، مخصوصا اشیاء خارجی رو حاضر کنن در مقابل طرف که. خب اشاره کردم رفته بعلبک لبنان، کاخ نرون رو دیده، یکی از عجایب سبعه دنیا که حالا رژیم فاشیستی صهیونیستی بمبارانش کرده. حالا میخواد در ایران از این کاخ نرون گزارشگری کنه. خود کاخ رو که نمیتونه بکنه مثل عاصفه ابن برخیا، بیاره جلو آدم بگذاره بگه این، من از این میخوام گزارشگری کنم، اینه. یا هر حقیقتی رو، فلان امامزاده رو دیده، فلان جا رفته زیارت، فلان جا رفته دیدن کرده، دریای خزر رفته، میخواد باستاب این که این دریا رو حاضر کنه مقابل چشم دیگه، بگه این، من اینجا رفتم، اینجا مثلا دیدم. این که نمیشه. لذا برای این که تفهیم و تفاهم حاصل بشه، الفاظ و رموزی رو واضعین اختراع میکنن که درست در آغاز بین اون لفظ و اون معنا هیچ رابطه ذاتی نیست. به حیث این که مثل دود و آتش باشه که انسان تو دود رو دید به آتش برسه، نه، این رابطه ذاتی نیست. لکن واضح که لفظ رو برای معنا وضع می کند، عملیه وضع کن ایجاد قرن اکید است بین لفظ و معنا. یک اقتران اکید بین لفظ و معنا ایجاد می شود که این اقتران اکید باعث میشه نظریه رفلکس های شرطی باعث می شود به مجردی که انسان های عالم به این وضع لفظ رو بشنون، ببخشید مثل عکس العمل اون حیوانات در مقابل صدای زنگ، بلا فاصله ذهن انسان به معنا میرسه. چی؟ حالا صبر کنید عیب نداره، تو ذهنتون مشغول بدارید اگر اشکالاتی به شهید صدر است. وقتی اینجا ایشون میفرماین این اقتران اکید به دو نحوه ایجاد میشود، به دو شکل است که اقتران اکید یا قرن اکید بین لفظ و معنا در عالم تکوین به وجود میاد. حالا اون دو شکلم یا وضع تعیینی یا تعیونی، اجازه بدید فردا اشاره بکنیم و توضیحات زیلش عرض کنیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه اشاره میکنن در زیل، این رو اشاره میکنن که هر دو رو میخوان به نحوی با این رفلکس های شرطی،
نه این یا کیفیه یا کمی،
بله یا کیفیه یا کمی، نظر ایشون توضیح میدیم، بعد اگه نقدی باشه اشاره.
وضع اون چه نمیگن وضع باعث قرن اکید میشه، استخدام زیاد باعث قرن اکید.
خب حالا این نکته تو ذهنتون باشه، ببینید
میگه کمی و کیفیه
تا برسیم. آیا به عبارت اخرى، اینا رو خوب خیلی خوبه ذهنتون داشته باشید، این اقتران اکید کمی رو ممکن است شهید صد قبول کنیم، کثرت استعمال باعث این می شود، اما آیا این اقتران اکید به تعبیر ایشون با وضع تعیینی هم پیدا میشه؟ آیا وضع تعیینی همون اقتران اکید معنا داره این اصلا می شود؟ حالا دوره قبل هم تعهد قبل اشاره کردیم، بله، لیکن دیگه حالا نمیخواستیم اصلا شاید واردش نشیم، شاید وارد نشیم.
هیش آقای خوی
همش گوشت بود،
بله،
باید که مانیت دیدارم من مورد اراده که کدوم معنی را باید انتقال
بدم،
انتقال لفظ از معنا،
بله،
معنای مورد اراده متکلم یا مخاطب رجید یا مخاطب برطرف یا لغاتی که
مشترکه مشترکن، مثلا
میخواد
بگید حالا قابل جواب او عیبی نداره. ببینید گاهی در یک قبیله در زبان عربی این زیاده، قرن اکید پیدا میشه بین لفظ و این معنا، در قبیله دیگه قرن اکید پیدا میشه بین این لفظ و این معنا، وقت بعد علمای لغتی که میرن در بلدان و این لغت ها رو میبینن اینا رو جمع میکنن، وقت بعد باز در استعمالات بعدی ممکنه قرن اکید پیدا بشه بین لفظ و احد المعانی، قرن اکید کمی ممکنه پیدا نشود این قرن اکید، عملا عند کل قبیلت قرن اکید با یک معنای پیدا میشه، اما عند بقیه قرن اکید پیدا نمیشه.
مشکلی نیست، قرن اکید ما متوقف میشه بر قرن اکید اونها،
بله،
مشکلی نیست،
بل امرون تکوینی آیست که این
تکوینی
چرا دیگه
اول اعتبار میکنیم اعتبار زمین خواهد امر تکوینی
میشه. یکی از حرفایی، یکی از اشکالات به شهید زد اینه، شما وضع رو اقتران اکید میدونید طبق تعریفتون، یا اقتران اکید یکی از مناشئش وضعه، کدوم یکی اوله؟
نا
به حرفای شیطان مراجعه کنید.
چی شد؟ ببینید با اعتبار واضح قرن اکید ایجاد می شود.
آیا اون چکه اعتبار، حالا بس اینه، آیا با صرف اعتبار واضح قرن اکید ایجاد می شود؟
با این بس اینجاست که آیا می داند یک امر اعتباری موجد یک امر تکوینی باشد؟
اون که اشکال،
یه بس دیگه،
اون اشکال، نه اصلا اصل این مسئله رو ما تحلیل بکنیم. ما میایم عرض میکنیم یکی از نکات با شهید صد همینه که شما میگید که ان وضع قرن اکید ایجاد میکنن، ما میگیم
نه خودش، نه
وضع خودش اقتران اکید
هو القرن الاکید.
خیلی عالی، خیلی عالی شد، البته سب کنید واقعا داره اینه، درسته. مثلا آیا ما بحث میکنیم آیا رابطه بین قرن اکید و بعض تساویه یا نه رابطه آمین من وجه؟ ما مواردی داریم، اشکال میشه این سر مواردی داریم وضع هست اخترانه اکید نیست. مثال میزنیم میگیم آقا جناب کسروی در زبان فارسی این آدم منحرف خواست پالایش کنه الفاظ عربی رو از زبان فارسی، آمد وضع کرد، یعنی اقتران اکید کرد. به نظر شما اقتران اکید شد؟
نه
علائلی عالم بزرگ تسنن آمد یه لغتنامه نوشت گفت آقا این الفاظ عربی موجود گنجایش این معانی رو نداره، زحمت کشید قسط وافری از عمرش علائلی عالم فقیه مفتی تسنن و عالم به علوم ادب و زبانشناسی سمو المعنا فی سمو الذات راجع به امام حسین نوشته، اینا رو اشاره میکنیم. یک لغتنامه نوشت وضع کرد الفاظی رو برای معانی اختران اکید.
آره حتی اونایی که
عالم به حرفای علائلی بودن اختران اکید
داشتن. اینجور میگه
معلوم میشه وضع اختران اکید نیست،
قطعا خودش که اشکالی
که مشروع باید حقش ادا بشه، باید حقش ادا بشه
نداره. میگم مدافعین شهید صد ادا کنه.
میگم آید اوزغمی الحجت الامینی رو شما